بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئله‌ای که مطرح شد و در مقام طرح مسئله عبارت صاحب مقابیس رو نقل فرمودند این بود که آیا لازم است در ضمن معامله تعیین المالکین هر کدام از بایه و مشتری عاقدین معین کنند که برای چه کسی میخرند برای چه کسی میفروشند، مالک واقعی جنس کیه، من ینتقل الی من ینتقل الیه و من ینتقل عنه کیه. فرمود تشقیقی کرد که در بعضی از موارد لولا تعیین خودش تعین واقعی دارد، بعضی جاها لولا تعیین تعین واقعی ندارد. اگر تعین واقعی ندارد مثل اون جایی که سمن یا مسمن کلیست، تعین خارجی ندارد، مالکش تعین خارجی ندارد، باید تعیین شود تا تعین پیدا کند. ولی در اون جایی که تعین خارجی دارد، جنس معین، مالکین خود به خود در واقع معینند، ولو گوینده معین نکند، اونجا نیازی به تعیین ندارد. و بعد بحثی مطرح کرد و مثالهایی که در همین مورد که نیاز به تعیین ندارد اگر آمد تعیین کرد من له البی یا له الشراء را و مخالف با اون واقع تعیین کرد، اینجا چه می شود؟ مثال هایی هم در این مورد زد. شیخ علیه الرحمه تحلیلی کرد رو حرف صاحب مقابیس و بیشتر تکیه کرد رو این مطلب که آقا ما اولا اونی رو که در باب بی لازم داریم تعیین سمن و مسمنه. سمن و مسمن وقتی که معین شد خود به خود این سمن و مسمن مالکی داره، بی یقع برای مالکین این سمن و مسمن، و صرفا فقط میمونه جایی که سمن و مسمن کلی باشه و تعین خارجی نداره و در اونجاست که مالکش معلوم نیست. اونجا اصلا سمن و مسمن تا وقتی کلی است و به ذمه شخص خاصی نسبت داده نشده، ملک نیست و مالیت ندارد، از اون نظر قابل معامله نیست و شما ناچاری ابتدا ملکش کنی. ملک شدن به این معناست که این سمن و مسمن کلی نسبت به ذمه ای داده بشود، مستقر در ذمه ای بشود. وقتی مستقر شد و نسبت به ذمه ای داده شد، این یغنی دیگه از این که به ما این که مالک شرط باشه معین بکنی، نه. پس اونی که شرط است ملک شدن سمن و مسمنه، و وقتی این شرط حاصل شد ما دلیلی بر اضافه بر این شرط نداریم. در این حال شیخ کشیده شد به این مثالی که صاحب مقابیس زده بود، سمن و مسمن کلی را آمد نسبت داد در باب بی به شخص دیگری، نسبت داد ذمه را به یکی و بیعش را به دیگری، یا سمن و مسمن معین خارجی را نسبت داد بیعش را به غیر مالک مخالف با اون تعین خارجی، اینجا چه باید کرد؟ بحث در این مثال بود، من با مال نفسهی عن غیره یا با مال غیرهی عن نفسه. کسی مال خودش رو بفروشد از جانب زید، بگوید این کتاب ملک خودم را فروختم به شما به 50 تومن از جانب زید، به این مقصود که 50 تومن بشه ملک زید. این کتاب ملک خودم را از جانب زید به شما فروختم، یا عکس، کتاب ملک زید را از جانب خودم به شما فروختم. این دوتا اینجا در این که مال خارجی معین و چون ملک شخص خاصه بی هم باید برای او واقع بشه و شما یا آقای شیخ میگید اصلا نام بردن زید و عمرو لزومی نداره، همین اندازه بگید این کتاب رو فروختم معناش معلومه که از طرف کی مال کیه فروختی، در واقع که روشنه، لذا نیاز به گفتن نداره. اما حالا آمد گفت و برخلاف واقع گفت مالی که مال زید از طرف خودش میفروشه، مال خودش رو از طرف زید میفروشه، اینجا چجور قضیه؟ مرحوم شیخ فرمود ابتدا اینطور برداشت کرد که معامله یقع برای همون کسی که مال واقعا مال اوست، مال زیده. اگر گفت این کتاب رو فروختم از جانب خودم، نه، کتاب مال زیده، از جانب شما معامله واقع نمیشه، معامله یقع از جانب خود زید صاحب کتاب، چیزی که اگر از اگر زید قبلا به شما وکالتی اجازه ای داده بود معامله تمام، اگر وکالت و اجازه نداده بود معامله فضولی است، بعدن باید بری بهش مراجعه کنی تا ببینی اجازه میده یا نمیده. عکسش اگر گفتی این کتاب خودم را از جانب زید فروختم، نه، معامله از جانب خودت واقع میشه، تمامم هست، ربطی هم به زید نداره، پولش هم میشه ملک خودت. صحت معامله هست و تابع اون ملکیت واقعی است و اون قصد خلاف یا تلفظ خلاف هر چه شده مضر نیست و اثری هم نمیگذاره. این حرف شیخ که تحلیل فرمود و بعدم یکی دوتا هم نتیجه دنبالش گذاشت، مثل باب بیع فضولی، بیع قاسب، گفت در قاسب کسی که رفته یک مالی رو دزدیده میاره فردا تو بازار میفروشه، به عنوان خودش هم میفروشه، به قصد این که خودش مالک پولش هم بشه میفروشه، معامله باطل نیست ولی یقع و فضولن از طرف مالک، بعد متوقف بر اجازه مالکه و اگر مالک اجازه داد صحیح و الا باطل. این در باب بقیه خاصب این چنین میگی. این حرف شیخ میشه مؤید اون قول وسطی رو که در اون سه قول صاحب مقابیس نقل میکرد، میفرمود به این که در مواردی که نیاز به تعیین نداره و تعیین خارجی داره، لو آمد اسم برد و نام برد چجوریه، سه قول معین کرد که صحت مطلقا، عدم صحت مطلقا، عدم نیاز به تعیین مطلقا و نیاز به تعیین مطلقا و تفصیل. اون قول وسط همین نتیجهش میشود که هرچی هم مخالف هم ذکر بکنی اشکال نداره، همونی که واقعیت داره همون درست واقع میشه. نتیجه این حرف شیخ هم مساویه با او تقریبا در میاد. بعد اللهم الا ان یقال داده که تا به اینجا بحثای گذشته بود برای ارتباط بحث عرض کردیم، کسی بیاد بگه آقا وقتی که یه نفری میاد میگه این کتاب خودم را از جانب زید فروختم، این آقا اصلا قصد معامله نداره، این معلوم میشه داره میخواد چرت و پرت بگه، قصد معامله کردن، قصد البیع نداره، برای اینکه کتابی که مال خودشه مالک باید معامله از جانب خود مالک واقع بشه و ثمنش هم منتقل به مالک بشه، مقتضای معاوضه حقیقتا این است که ملک از ملک هر کس خارج شد، ثمن و عوضش داخل در ملک او بشه. من بگم این کتاب رو فروختم از جانب زید، یعنی پولش بره تو کیسه زید، کتاب از جیب من خارج بشه، پول به جیب زید وارد بشه، این نشدنیست، این که نمیشه، تعقل نداره، معقول نیست. این آدمی هم که داره این حرف رو میزنه لابد خودش آدم عاقلی حساب میکنه، حالا عاقل باشه واقعا یا نباشه خودش آدم عاقل حساب میکنه. گفتن به این که هر کسی در قسمتهای خدا از همه چیز همیشه طلبکاره و ناراضی از خدا، میگه مال بهم کم داد، مثلا فلان توفیق بهم کم داد یا امثال، فقط از عقلش هیچ کس گله نداره، هیچ کس نمیگه خدا عقل به من کم داد. خودش خب وقتی عاقله میدونه که وقتی ملک از او خارج میشه نمیتونه عوض در، اگه میگه از زیدن معلوم میشه شوخی داره، قصد معامله نداره، انشاء البی نمیخواد. و یا در جایی که مال غصبی رو داره میفروشه، کسی که رفته مال دیگری رو دزد دیده آورده داره میفروشه، با اینکه میدونه مال دیگری است میگه من فروختم، خودش که میدونه خودش چی کار است. پس این من فروختمش لفظه، نمیتونه قصد معنا بکنه، نمیتونه قصد عقلایی صحیح داشته باشه، قصد جد تو این عبارت نیست. می خود داره میگه من فروختم، خودش فقط داره میگه که بیا یه وسیله جور کنیم پول از دستش بگیریم. من که میگم من فروختم، این گول زدن طرفه. مالک ادعایی میتونه فرض کنه خودش رو مالک، اما آیا همین فرضش هم فرض جدیه؟ خود او میتونه به طور جدی خودش رو مالک فرض کنه؟ قاسبا اینطور میکنن یا در همون حال تو دلش میگه مال فلانیه، وقتی 4-5 تاشون با هم جمع میشن همون وقت میخوان قالیایی رو که دزدیدن یا چیزای دیگه ای رو که اونجا هست نشونه گذاری کنن، اسم گذاری کنن، میگه قالی خونه زید، مثلا طلای امر، چیچی بچ، هنوز منتسب به همون مالکش میکنه. اگرم یه نوع قصد میکنه خودش رو مالک فرض میکنه، بناگذاری میکنه، باز بناگذاریش هم جدی نیست، بنابراین صرفا ظاهریست، بنابراین قصد عقد نداره، قصد البین نداره، بگو این معامله اصلا باطل، برای اینکه معامله ایست که درش قصد معاملی و معاوضه وجود ندارد. نرو سراغ اون حرفایی که یقه از خودش، یقه از او، کدوم فضولیه، کدوم متوقفه بر اجازه است، کدوم متوقفه بر اجازه نیست، اصلا سراغ اون حرفا نرو، یک سره بگو باطلون و خیال خودتو خلاص کن. این احتمالی است که شیخ در اللهم الا ان یقال ذکر، ولی بعد میفرماید ولی این احتمال رو مفصلتر در بحث بیع فضولی باید مطرح کنیم. راسته این احتمال به نظر میاد، ولی اگر این احتمال درست باشه دیگه باید تمام موارد بیع فضولی و بیع قاصب و امثال ذلک کلن حکم بطلان بکنیم، در حالی که در اونجا نصوص داریم، روایات داریم، صرفا روی قاعده و تحلیلای خودمون نمیتونیم پیش روی بکنیم، اونجا برخورد میکنیم با روایات. روایات زیادی حکم بیع قاصب رو بیان فرموده، توارد ایادی در بیع قاصب، دستهای مختلفی که میگذره بر مال قصبی، اینا رو وقتی روایات بیان میکنه نشان میده که معامله صحت باهاش کرده، احکام صحت البیع برش مترتب کرده و حکم بطلان نداره. پس به این احتمال نمیتونیم متکی باشیم به دلیل نصوص، به دلیل روایات، و باید بگیم بله همین اندازه قصد، قصد فرضی، قصد بنایی همین اندازه کفایت میکنه. بله در یکی دو مورد شبیه اینجاست که علما حکم بطلان کردن، در یکی دو مورد علما حکم به بطلان کردن به این شکل، گفتن به این که عبارت فقها اینه: اگر چنانچه کسی به دیگری بدهی داشت، بدهکار جنسی را رهن گذاشته پلو طلبکار، قالیشو برده رهن گذاشته، گرو گذاشته پلوی طلبکار، طبق عقد رهن. در باب عقد رهن میدونید که اگر سر مدت بدهکار بدهیشو نداد، فوری طلبکار نمیتونه اون مالی که پلوش رهن گذاشته شده بگه پس مال خودم شد. از اشتباهاتی که هست اینه، فرق است بین عقد رهن و با اون چرا که در باب بیع شرط بوده است. نه، در باب عقد رهن این جرویی فقط به درد اطمینان دل میخوره که بالاخره یه روزی دستش به یه چیزی بنده. وقتی سر مدت نداد طلبکار، باید بره حسب المعمول طلبشو از او مطالبه بکنه، بره دنبال مطالبش، نداد به دادگاه شکایت بکنه. دادگاه بدهکار رو احضار میکنه، باز مطالبه میکنه که طلبش رو بده. اگر چنانچه نداد و خودداری کرد از اداء طلب بدهی خودش، اون وقت حاکم شب اجازه میده که اون شیء مورد رهن و گرو رو بفروشن به بهترین قیمتی که ممکنه. مقدار اون طلبش رو طلبکار برداره، زیادیش رو باز بده به خود صاحب مال، خود اون بدهکار. اگر در مقابل یک قالی، یک طلب مثلا 5000 تومانی، یک قالی 20000 تومانی رهن گذاشته، سر مدت نیامد پولشو بده، فوری طلبکار نگه خب جای 5000 تومان قالی 20000 تومان خوردیم رفت. نه، این کار درست نیست. باید حاکم شهر او رو بخواد و بعد از طی مقدماتش و تشکیلاتش اگر نداد، اون وقت میتونه قالی رو حاکم شهر بفروشه، 5000 تومانی رو ادا کنه، بقیه‌اش رو بده به خود صاحب مال. حالا این مسئله در باب رهنه. اما اگر یه جای اینجور شد، آمد طلبکار سراغ بدهکار، گفت آقا پول ما رو بده، وعدت رسیده، شده سر سال، شده سر 6 ماه، میبایستی پول بدی، چکت وعدت رسیده، یالا پولش طلب ما رو بده. گفت من فعلا ندارم، برو اون قالی که پلوته مال خودت بفروش. بفروش قالی را برای خودت. این جمله رو فقها طرح کردن که اگر قال این شخص به اون شخص طلبکارش که بفروش جنس مورد رهن را لنفسک، و او رفت فروخت، این حرف چطوره؟ این اجازه چجوره؟ تو عبارتشون این دارن که یقع و باطلا، باطلون، یه همچی تعبیر. خب در حالتی که اینجا با مسئله مورد بحث ما یکیه، یعنی جنسی که مال منه از جانب خودت بفروش، اونم میره جنسی که مال اونه از جانب خودش میفروشه، بالاتر از قسمی که نیست، چطور اینجا میگید یقه و باطلا؟ این یه مثال. مثال دیگه، اگر چنانچه شما کنار خیابون دارید میرید، یه آدمی دیدید که از گرسنگی ناراحته و دلش ضعف کرده و کنار خیابون افتاده، شما هم ناراحت شدی و لله و فلله دست کردی تو جیب 10 تومن 20 تومن 50 تومن در آوردی بهش دادی، گفتی برو این 50 تومن منو بگیر، برو برای خودت غذا بخر، 50 تومن منو بگیر، برو برای خودت غذا بخر. این چطوره؟ ها؟ چیه؟ جایزه؟ نمیگیم حرومه که، کار خوبی انجام داده. اما این حالا که رفت غذا خرید، مال فقیر میشه؟ اباحه تصرف از جانب او، حال رفت تصرف کرد و غذا هم خرید، اینی که خرید مال کی میشه؟ در هر حال این عبارت رو فقها مطرح کردن، بازم اینجا گفتن که باطلون، یعنی که مرادشون از این باطلون. مرحوم شیخ علیه الرحمه میگه رو محاسبه ای که ما کردیم سابقا، گفتیم هر دو جا مال مال هر کسی هست، معامله اگر واقع شد یقا از طرف صاحب مال، اگر این شخص رفت با این پول قضا خرید، باز قضا هم مال اون مالک پوله، اگه وسط قضا خوردن اومد گرفت بقیه شو، دید رفته یه قضای خوبی خریده، کم کم بوش به دماغ خود صاحب مالم خورد، خودش هم دید گرسنه تر از او، وسط قضا یخشو گرفت، اینجا حلاله، کار حرامی انجام نداده، مال مال خودش. به خلاف این که اگر معامله صحیح بود برای اون خریدار، در این صورت قضا مال او بود، دیگه نمیتونست ازش پس بگیره. نه، اینجا شیخ میگه رو محاسبات ما میگیم این خرید برای خود صاحب مال درسته و نه برای اون شخصی که مخاطب قرار گرفته است. ولی عبارتی که فقها گفتن بطله یبطل امثال اینا برای چیه؟ شیخ توجیه میکنه، میفرماید به این که مراد از اینها یعنی اون دستور باطله، اونی که او گفت برو برای خودت بخر، اون حرف باطلیست، اونی که اون رحم دهنده گفت این مال رو برای خودت بفروش، این حرف باطلیست. یعنی اون قصدشون واقع نمیشه. اونی رو که دلشون میخواست که اصلا معامله بر او واقع بشه، این قضا برای او باشه مستقیما، نه، این قصد باطلون و به اون شکل واقع نمیشه. مقصودشون از بطلان اینه، نه بطلان من رأسه تا بشه مؤیده این الا ان یقال، چه میگفت بگیم در این گونه موارد چون قصد کرده خلاف واقعیت را به کلی باطل باشه. شیخ میگه نه، مراد فقها بطلان به کلی نیست، بلکه میخوان بگن اون قصدی که او کرده باطله. الا ان یقال ان وقوع بیع ماله مال نفسه لغیره، این که بیع مال خودش برای دیگری واقع بشود، انما لا یعقل اذا فرض قصده للمعاوضه الحقیقیه، این معقول نیست در صورتی که قصد کرده باشه معاوضه حقیقیه را. اون وقت شما ای شیخ از اینی که مال خودش رو برای دیگری بفروشه معقول نیست نتیجه گرفتید که پس برای خودش صحیحه، قصدش عن الغیر لغو واقع میشه و یقع بیع مال نفسهی از جانب خودش. میگیم لملا یجعل هازا قرینتن علا عدم ارادتهی من البیع المبادلت الحقیقیه، چرا از این ور نمیفتید بگید اصلا این کس که چنین قصدی کرده دلیل بر این است و این قرینه بر این است که اصلا قصد معاوضه حقیقی نداره، قصد بیع واقعی نداره. چرا میایید میگید چون اون معقول نیست پس القا بکنیم قصد غیرهی را؟ نه، لملا یجعل، چرا قرار داده نمیشه این مطلب قرینه بر این که اصلا این آقا اراده نکرده از بی مبادله حقیقی را؟ یا لملا یجعل قرینتن بر این که این آقا تنزیل کرده غیر را به جای خودش در مالکیت مبی، کما این که در عکسش سیعتی در معاوضه حقیقیه در بیع قاسب برای خودش که لا یتصور بیع قاسب برای خودش الا علی هذا الوجه، که خودش رو نازل منزله با مالک حقیقی قرار داده باشه. خب این تنزیل هم که تنزیل بی جهتیه، تنزیلیست که نمیشه جدا تنزیل کرد و هین ازن چون چنین قصدایی کرده پس معاوضه حقیقی ندارد، فیحکم به بطلان المعامله، حکم میکنیم که اصلا این معامله باطله، لعدم قصد المعاوضه الحقیقی مع المالک الحقیقی، برای اینکه قصد معاوضه حقیقی و با مالک حقیقی نداشته پس به کلی باطل. و من هنا مؤید این بطلان این دوتا مثالی که عرض کردیم، ذکر العلامه و غیره فی عکس المثال المذکور، مثال اونجایی بود که بیع مال نفسه لغیره در اون مثالای علامه جاییست که بیع مال غیره لنفسه، کجا؟ انه لو قال المالک للمرتهن بیعه لنفسک، مالک بدهکار آمد به مرتهن طلبکار گفت بفروش این جنس مورد رهن را برای خودت، بیعه لنفسک، بطل. علامه گفته باطل. و کذا مثال دوم، لو دفع مالن الى من یطلبه الطعام، یه کسی آمد به شما گفت یه مقدار غذا بده بخورم، نداشتی پولی بهش دادی و قال اشتر بهی لنفسک طعاما، با این پول برای خودت طعام بخر، گفته اینم کذا یعنی بطل. حاضر این دوتا فرق علامه هم مؤید این بطلان در اللهم اللهم یقال بشه. شیخ میفرماد ولیکن الاقوا صحت المعاملت المذکوره، نه، اقوا اون احتمال اول، معامله درسته و این قصد مذکوره عن الغیر یا عن نفسه در دو مثال متقابل، این قصد باطلون لغو واقع میشه، لأنه راجع الى ارجاء فائدة البيع الى الغير، برای اینکه این قصد دقیقا و جدا دخالت نداشته، مقصودش این بوده فایدهش منتقل به او بشه. کسی که میگه مال قسمی رو از جانب خودم میفروشم، نمیخواد بگه حالا واقعا میخوام بی رو از جانب خودم قرار بدم، او میخواد پول دستش برسه، حالا بی از جانب هر کی میخواد واقع بشه. مقصودش اینه که پول بیاد دست او، پول دست او قرار بگیره. قصدش ارجاع فائده بی است به غیر، در اونجایی که مال خودش رو از جانب دیگری میفروشه، یا فائده به خودش در اونجایی که مال دیگری رو از جانب خودش میفروشه. نه اینکه واقعا این الالغیر رو یک رکن معاوضه قرار بده. پس این الالغیر را مخالف با اون ملکیت واقعی رو زود میتونیم القاش کنیم و کنار بزنیم. و اما حکم هم به بطلان البی فی مثال ره و اشتراع طعام، این کلمه بطله تو این دوتا عبارت علامه، فمرادهم عدم و وقوع هیل المخاطب، مقصود چونه اینه اونجوری که دلت بخواد واقع نمیشه، واقع برای مخاطب نمیشود. لا ان المخاطب، نه این که اگر مخاطب بعدها رفت و معامله کرد گفت به طول نفسی یا اشتراع طول نفسی، اصلا معامله باطل باشه و لم یقع لمالکهی ازا اجازه و مالکم اگر اجازه بده واقع نشود، نه این مراد فقها نیست. و بالجمله معید این مطلب که این معامله بالاخره صحیحه و متوقفه بر اجازه مالک، فحکمهم به صحت بیع الفضولی و شرائه لنفسه و وقوعه للمالک یدل علی عدم تأثیر قصد وقوع البیع لغیر المالک. بحث باب فضولی به اتکال روایاتی که در اونجا داریم که حکم میکند فضول اگر مال دیگری رو از جانب خودش فروخ برای مالک واقع میشود و متوقف بر اجازه مالکه، حکمشون به صحت بیع فضولی یا شراء فضولی که از جانب خودش انجام میده ولی واقع میشود برای مالک، یدلو بر اینکه تأثیر ندارد قصد وقوع بیل غیر المالک. معامله برای مالک واقع میشه هر که میخواد باشه، هر قصد خلافی که درش بشود اون قصد خلاف بی اثر است. این تا اینجا فروع مربوط به عبارت صاحب مقابیست تمام. متعاقدین هر کدامشون باید این العقل حالا در لفظ یا در ذهنشون معین کنن که برای کی میخرن، از جانب کی میفروشن. فروشنده معین کنه که از جانب کی میفروشه، خریدارم معین کنه که از جانب کی میخره. هر کدوم طرف خودشون رو پلو خودشون معین کنن. خوب حسابش داشته باشید. خریدار دلال بازاره ممکنه از جانب ده نفر وکیل باشه، وقتی که میره بازار خرید بکنه باید معین کنه بر کدوم موکلاش میخره. خودش لااقل تو دل خودش، پلوی خودش، تو ذهن خودش وقتی که میگه اشتری تو یا قبل تو ان موکلی، معین کنه کدوم موکلش تو ذهن خودش، مردد بین دو تا سه تا پنج تا نگذاره. این بحث گذشته ما به اینجا میخورد. یا فروشنده وقتی که میگه فروختم از جانب موکلم، معین کنه کدوم موکلش، از جانب مولا علیهم معین کنه کدوم مولا علیهش. این جاهایی که فرض میکردیم یه شخص میتونه از جانب چند نفر خرید کنه یا از جانب چند نفر بفروش، تا به حال صحبت این بود. حالا یه فرع جدید اینجور مطرح میشه، من دارم کتاب رو میفروشم، شما ایستادی در مقابل من آماده قبل تو گفتن، اما من نمیدونم شما میخوای بر خودت قبل تو بگی، بر موکلت قبل تو بگی، بر کدوم موکلت میخوای قبل تو بگی؟ آیا منم باید بدونم که شما بر کی داری قبل تو میگی؟ شما خودت ممکنه وقتی قبل تو میگی یه قصدی داری، تو قصدت میگی قبل تو ان نفسی یا قبل تو ان موکلی زید یا قبل تو ان موکلی امر، معین میکنی پلو خودت. اما من نمیدونم که الان داری بر خودت میخری یا بر موکلت. آیا منم باید بدونم این رو یا لزومی نداره؟ و همچنین جانب خریدار میره در دکان، در یک مغازه، فروشنده است، فروشنده داره به اون میفروشه، میگه آقا این خانه است، این ظرفه، این قالیه، اینو میفروشیم به تو. نمیدونم این قالی واقعا مال خودشه یا این دلاله و وکیل در فروشه، حق العملکاری داره اینجا میگیره و میفروشه مثلا. آیا باید این رو بدانم که او از جانب خود میفروشد یا از جانب موکلش؟ از فر اول گذاشتیم و ممکنه تو قصد خودش معین باشه اون فروشنده، اما منم باید بدونم این رو یا لزومی نداره این رو بدونم. پس بحث دوم ما و بحث فعلیمون این است که هر کدام از متعاقدین لازم است که بفهمد و معین باشه براش که طرف از نظر مالک، مالکیت طرف مربوطه به کیه، اون کسی که ینتقل الیه کیه. منم باید برام معلوم باشه یا لزومی نداره این مطلب. یا بیایم اینجور بگیم، بگیم به اینکه در هر متعاقدینی ظهور اینه که طرفین معامله خودشونه و بنا بگذاریم منم وقتی دارم میفروشم قصد بکنم که طرف خود شمایی، شما هم وقتی میخری قصد میکنی که از من میخری و بنا هم بر همین میگذاریم، الا اذا علم از خارج، که نه یه قرائن خارجی داشته باشیم که طرف خود ماها نیستیم، من بدونم طرف شما نیستی، شما بدونی طرف من نیست. پس بنا بگذاریم بر این که خودمونیم الا اذا علم از خارج خلافش. یا عکس بگیم، یا عکس، و اون این که همه جا باید معین باشه الا اذا علم من خارج، از روی یک قرینه معلوم باشه که خودمون طرفیم. این دو طرف متقابل ها. یه وقت میگیم تعیین لازم نیست الا اذا علم از خارج که خودمون مراد نیستیم و دیگری مراده، اون وقت باید طرف رو معین بکنیم. یا عکس بگیم، بگیم نه تعیین لازم است الا اذا علم من خارج که خودمون هستیم، قرینه باشه برای اینکه خودمون هستیم. کدوم یکی از این؟ اون چی که از کلمات عده برمیاد، عده آمدن گفتن به اینکه در باب بی که مورد بحث ماست، در اینجاها لزومی نداره تعیین طرف. من میگم به تو که حاضر کتاب به عشرت تو ما، شما میگی قبل تو، من میدم کتاب رو میگیر، پول رو کتاب رو میدم پول رو میگیرم، چه کار دارم به اینکه شما حال بر خودت میخوای یا بر موکلت میخوای؟ چه اثری داره دونستنش؟ چه دلیلی داریم برای اینکه اینو بدانم حتما؟ معامله تمام واقع شد. حالا شما البته خودت باید بدونی بر خودت میخری، بر وکی موکلت میخری، قصد بکنی، در نیتت معین بکنی، اما من بدونم و ندونم اثری در قضیه نداره. در این گونه موارد اصلا در باب بی کسی که در دکون کتاب فروشی واسطه کتاب میفروشه، هدفش اینه کتاب بفروشه پول بگیره. پس مقصود نقل و انتقاله به هر کس که میخواد باشه، قصد شخص خاصی در قصدش دخالت نداره. که اینجا از جاهاییست که میدانیم دخالت نداره قصد خاصی، پس لزومی نداره ذکرش، مگر یه جایی که بدونم فروشنده در فروش این کتاب عنایت خاصی داره و حساب میخواد بکنه که به چی میفروشه این کتاب رو، نمیخواد این کتاب رو دست هر کسی بدهد. اونجا وقت باید معین کنم که آقا من دارم برای چی میخرم، برای خودم یا برای موکلم دارم میخرم. پس در این موارد اینجور بگیم، در مثل بی و امثال بی در اینجا بگیم لزومی ندارد تعیین، مگر در یک موارد خاصی که علم بالقرینه قصد خاص بایع را، اون وقت باید براش معین بکنیم. در بعضی از عقود قضیه برعکس، اونجا نمیتونیم بگیم زن وقتی که به یک عاقدی میگه زوج تو که نفسی، آیا منظورش اینه که من تزویج کردم خودم را هر چه میخواد باشه، توی جوان یا اون پیرمرد یا اون چیرین یا اون شل یا اون شول، هر کی میخواد باشی؟ اینجا مسلم اینطور نیست. مسلم در این گونه موارد پیداست که روی شخص خاص مورد خطاب توجه داره و از این نظر در این گونه موارد تعیین لازمه الا اذا علم از خارج در یک مورد خاصی قرینه خاص داشته باشه که نه شخص خاصی در ذهنش نیست. پس بگیم موارد این چنین فرق میکنه، در باب بیع تعیین لازم نیست الا در باب نکاح و امثال زاره تعیین لازم است الا در موارد استثنایی. یه همچین تفصیلی بین باب بیع و غیر بیع داده شده. بعد یا گفتن که خب چه فرقیه بین باب بیع و غیر بیع؟ ما که داریم از باب صیغه عقد و امثال اینا بحث میکنیم بین اینها چه تفاوتی هست؟ آمدن گفتن دو تا فرق است بین باب بیع و باب نکاح. نکاح و وقف و امثال اینا که مثال زدن، یه فرقش این است که اصلا در باب نکاح متعاقدین زوجین فقط حساب خریدار و فروشنده ندارن، بلکه اصلا ثمن و مثمن خودشونن. اونجا صرف متعاقد نیست، بلکه سلعه و جنس و ثمن و مثمن مورد عقدم خود این زوج و زوجه هستن. پس همونطور که در باب بیع تعیین ثمن و مثمن مسلم لازمه، در باب نکاح هم تعیین شخص زوج و زوجه مسلم لازمه. اونجا باید معین بشه که زوج کیه، زوجه کیه، خودش یا موکلش یا مولا علیهش یا و یا فایده نداره، باید معین بشه برای طرف. چون در باب نکاح افراد خود اشخاص خود سلعه مورد قرار دادن به استثناء. این یکی. تعبیر دومی که فرق گذاشتن، گفتن آقا اصلا در خود کلمه زوجتو با کلمه بیعتو فرق میکنه. بیعتو که یعنی جعلتو که بایعا، جعلتو که مشتریا، تو رو مشتری قرار میدم، مشتری صدق میکنه هم در مورد به اصطلاح خود شخصی که خودش پول بده، هم در مورد کسی که وکالتن از کسی بخره بهش میگن خریدار. بیع تو که یعنی جعل تو که مشتری ها، خیلی خوب میخوره بهش، هم موکل و وکیل باشه هم شخصا باشه خودش، اصالتن او وکالتن. اما در مورد انکه تو که یعنی جعل تو که زوجا، جعل تو که زوج، زوج در مورد خود شخص زوج صادقه، در مورد وکیلش زوج صادق نیست که. پس در مورد وکیل نمیشه گفت جعل تو که زوجا، ولی در مورد وکیل در باب بی میشه گفت جعل تو که مشتریا. پس خود کلمه زوج تو که درش این زیغ هست، چه در کلمه بی تو که این زیغ نیست. شیخ میفرماید این فرق فرق درستی نیست و نمیتونه فارق بین دو تا مسئله باشه. چرا؟ برای اینکه بیع تو کم سابقا نقل کردیم معناش، بیع یعنی تملیک، ملک تو، بیع تو که یعنی ملک تو که، یعنی جعل تو کم مالکا، وکیل که مالک نیست. پس همین اشکالی که زوج تو کم میگی، انکه تو کم میگی، در مورد بیع تو کم این اشکال میاد. علاوه بر این، بر فرض این حرف شما درست باشه، معناش اینه که زوج تو که انکه تو که به وکیل نمیشود گفت، پس باید معلوم باشه تا بگه زوج تو که یا بگه زوج تو موکله که، مثلا باید معین باشه. بسیار خوب، این دلیل میشه که در باب نکاح باید معین باشه، اما این دلیل نمیشه که در باب بیع لزومی ندارد تعیین. دلیل بر یه طرف قضیه میشه که در باب نکاح باید معین باشه، اما در باب بیع نباید معین باشه، اینشو که دیگه نمیشه دلیل برش. بله این خصوصیت در باب نکاح هست و به این دلیل حتما باید معین بشه طرف، اما در باب بیع دلیل بر این که لزومی ندارد تعیین چنین دلیلی ذکر نشد. تا حالا خودش شیخ ببینیم چه میگه. ثم انما ذکرنا کله حکم و وجوب تعیین کل من البای و المشتری خودشون از طرف خودشون پلوی خودشون معین کنن من یبیع له البای و یشتری له المشتری پلو خودشون. و اما تعیین الموجب لخصوص المشتری المخاطب، اما موجب بای مشتریش رو معین بکنه، مخاطبش رو معین بکنه، ببینه به تو که داره با کی میگه، و همچنین قابل معین بکنه خصوص بایع را که از کی داره میخره، فیحتمل اعتباره، احتمالاتی در کار ممکن است بگیم بله این تعیین لازم است، الا فی ما علم من الخارج عدم و ارادت خصوص المخاطب لکل من المتخاطبین، مگر در مواردی که از خارج قرینه داریم بر این که هر یک از متخاطبین خصوص مخاطب رو قصد نمی کنن به ما و شخص خاص، بلکه به ما و شخص خریدار، کما فی قالب البیوع و الاجارات، در قالب بیعها، اجیر شدنها، اجاره ها، از همین قبیله. فروشنده وقتی می فروشه قصدش فروش گرفتن پولشه، حالا هر کی بخواد خریدارش باشه، مردشور هر مرده‌ای رو دستش بدن میشوره، هر کی بخواد باشه. فهین ازن یوراد من ضمیر المخاطب فی قوله ملکتک کذا، در ملکتک ولو کاف ظاهرش به چهره اون شخص ایستاده مقابلش میخوره، یا ملکتک منفعت کذا به کذا در اجاره، مخاطب بل اعتبار الاعم از این که خودش مالک حقیقی بشود یا مالک جعلی باشه مثل مشتری قاصب، یا کسی که به منزله مالک به اذنن مثل وکیل، یا ولایتن مثل ولی. پس وقتی که میگه بلک تو که، میگه میفروشم به تو، میخوای خودت خریدار واقعی باش، میخوای تو وکیل باش، میخوای تو ولی باش، هر چی میخوای باش. اینجور بگیم پس اعتبار دارد تعیین، مگر در این مواردی مثل بی و امثال بی که میدونیم قصد خاصی تو کار نیست، یا عکسش بگیم و یحتمل عدم اعتبار تعیین الا فی ما علم من الخارج ارادت و خصوص طرفین، بگیم تعیین اعتبار ندارد مگر در مواردی که میدونیم نظر به خصوص شخص خاص است، اراده خصوص طرفین، مثل در باب نکاح، در باب وقف خاص، در باب هبه، کسی که چیزی میبخشه روی شخص مورد هبه نظر داره، وکیل میکنه شخصی را، هر کسی رو که آدم وکیل خودش نمیکنه، وصی که قرار میده چقدر میگرده تا یه شخصی رو پیدا کنه وصی قرار بده، پس روی این شخصای خاص نظر داره، بنابراین طرف رو باید دقیقاً معین بکنیم. کدوم از این یکی بگیم؟ بگیم اصل اعتبار است الا، یا اصل عدم اعتبار تعیین است الا. الاقوى هو الاول، که اصل رو بر این بنا بگذاریم که تعیین اعتبار دارد مگر یه جایی بدونیم که اهمیت نداره برایش تعیین. عملا به ظاهر کلام، ظاهر کلام ملک تو که کاف خطاب هم مستقیما تو پیشونی اون آدم مخاطبی که ایستاده میخوره، ملک تو که ظاهرش به همون شخص خاص، عدال بر قصد خصوصیت و عقودم کتاب قصوده، بنابراین تطبیق میشود با اون شخص مخاطب خاص. و علا فرض القول ثانی، اما حالا اگه آمدیم قول دوم رو انتخاب کردیم، گفتیم اعتبار ندارد تعیین مگر در موارد خاصی که میدونیم درش قصد شخص خاص دخالت دارد، فلو سرها به ارادت الخصوص المخاطب، اگر در این مورد با این که اعتبار نداشت آمد صریحا تصریح کرد خصوص مخاطب را، اتبع قصده، متبع قصد اوست، فلا یجوز للقابل، وقتی که انکه تو رو او گفت برای شخص خاص، گفت انکه تو کل نفسک، نمیتونه قابل بیاد دیگه قبل تو لموکلی ان یقبل ان غیره، این درست نیست. قال فی التذکره لو با الفضولی اوشترا مع جهل الاخر فاشکال ینشا من ان الاخر انما قصد تملیک العاقد، عبارتی در تذکره داره، عبارت نسبتا مفصله: اگر فضولی یا کسی که فضولیتن میفروشد یا کسی که فضولتن خریداری میکنه بفروشد یا بخرد. اگر طرف میدونه این فضوله، یه حساب داره که بحثاش بد. حالا در جایی که طرف نمیدونه، یه کسی کتاب دیگری رو داره میفروشه، خبرم نداره با خریدار که این کتاب مال دیگریست، گفت آقا کتاب تو میخرم، اینم فروخ بهش پولش گرفت، در واقع مال دیگریست، ولی خریدار به خیالی که از خود این آقا داره میخره خرید. آیا این معامله درسته یا نه؟ فرموده فاشکالون ینشه، اشکالی در صحت این معامله هست از این نظر که آیا اون دیگری خریدار، انما قصد تملیک العاقد، قصد کرده که پولش ملک این آقا بشه و کتاب رو از ای بگیره، و این قصد که واقع نمیشه چون پولش ملک این آقا نمیشه. انما قصد، فقط قصد کرده از تملیک این عاقد را. بعد فرموده و هذا الاشکال و ان کان ضعیفا مخالفا للاجماع و سیره، این اشکال ولو خلاف اجماع و سیره است، در باب بیع فضولی هم اجماع بر صحت داریم هم سیره هست، ولی منشه اشکال مبنی است بر همون چیزی که الان اشاره شد، من مراعات ظاهر الکلام. ظاهرش این است که ملک تو که وقتی که میگه به خود اون طرف میگه. وقد یقال فی الفرق بین البیع و شبهی، بعضی ها آمدن گفتن که فرق است بین بی و شبه بی، مثل اجارات و امثال اینها، و بین نکاح. در باب نکاح درست نیست، باید تعیین بشه طرف، در باب بی لزومی نداره تعیین. گفتن ان الزوجین فی النکاح کل عوضین، یکی از این جهت است که زوجین در باب نکاح ضمناً در حکم عوضین هم هستند. در سایر عقود، در سایر عقود عوضینی داریم و متعاقدینی، در باب نکاح متعاقدین خود اون عوضین هم هستند ضمناً. و یختلف الاقراض باختلافها، و اقراض و هدفها در اختلاف زوجین بسیار تفاوت میکنه، فلا بد من التعیین، پس باید اون زوجین کاملا معین باشد هر کدام برای دیگری، و توارد پیدا کند ایجاب و قبول بر امر واحد. وقتی که میگه زبت تو که نفسی، اونم قبل تو لنفسش بگه، نه قبل تو برای موکلش، تا ایجاب به یه چیز بخوره قبول به یه چیز دیگر. ولی ان این یک فرق. فرق دوم، ولی ان معنا قولهی بعتوکه کذا به کذا، معنای بعتوکه اینه که رضاهو به کونهی مشتریان للمال المبی، معناش اینه که راضی شدم که تو مشتری بوده باشی، ول مشتری یطلب علی المالک و وکیله، مشتری اطلاق میشه و گفته میشه چه به کسی که خودش میخواد مالک بشه، چه به کسی که از طرف دیگری میخره و وکیل اون دیگری است، بهش میگن مشتری خریدار. و معنا قولها زوجت که نفسی، وقتی که زن میگه زوجت که نفسی، رضاها به کون اون مخاطبش چی؟ زوجن، او زوج باشه. اگر خود او زوج باشه، زوج برای صدق میکنه، اما اگر او خواسته باشه بگه قبل تو لموکلی و برای وکیلش قبول بکنه، که او زوج نمیشه. پس رضا به زوجیت او داشت، نه رضا به زوجیت شخص دیگر. و زوج لا یطلق علی الوکیل، لا یطلق علی الوکیل، زوج بر وکیل اطلاق نمیشه، وکیل و زوج، وکیل و زوجه، نه خود زوج. انتا شیخ میفهمد این دوتا فرق فیه اشکال، یرد علی الوجه الاول من وجه الفرق. بله، نکاح در مورد نکاح زوجین در حکم عوضین هستند، اما اینی که زوجین در کل عوضینن، این نمایسه و وجهن لوجوب تعیین فی نکاح، این دلیل بر این است که پس در باب نکاح باید تعیین بشن. اما لال عدم وجوب ایفل بی، این دلیل برای این نمیشه که پس در باب بی چون متعاقدین خود عوضین نیستن لازم نیست تعیین، ممکن از یه جهت دیگری بازم لازم باشه تعیین متعاقدین. مع ان الظاهر ان ما ذکرنا من الوقف و اخوته چند نکاح، علاوه بر این که در طرف نکاح مثال فقط عقد نکاح نبود، نکاح بود، وقف بود، وکالت بود، وصایت بود، اینا رو هم گفتیم در مواردی است که لازم است عرفاً تعیین بشه در اونجاها، که مثل نکاح نیست که طرف عقد خودش در حکم سلعه باشه. وصی چیزیست مورد وصایت چیز دیگر، وکیل چیزیست مورد وکالت چیز دیگر. من ظاهر ان ما ذکرنا من الوقف و اخوته کن نکاح در عدم جواز قصد قابل القبول فیها علا وجه نیابت علی الفضولی، در حالی که این وجه شما در اینجا نمیاد، فلابد من وجه مترد فلکل، باید یک توجیه بکنید که در همش بیاد. و اما وجه ثانی، بیان دومی که کردید، که گفتید به این که به تو یعنی رضی تو به این که مشتری باشی، زبش تو یعنی راضی شدم به اینکه زوج باشی، اون وقت به وکیل مشتری هم میشه گفت مشتری، اما به وکیل زوج نمیشه گفت زوج. نه، در باب بیع هم همینطوره. ان معنا به تو که فی لغت العرب کما نس علیه فخر المحققین و غیره خوب ملک تو که به عوضن و معناه جعل المخاطب مالکا، یعنی جعل تو که مالکا. و من المعلوم ان المالک لا یستق علی الولی و الوکیل و الفضولی، ولی و وکیل و فضولی که مالک نیستن، پس بنابراین این فرقم درست نشد. فل اولا فل فرق بهتر همون بیانیست که ما کردیم. نه، این دقتای عبارتی رو بذارید کنار، این دقتای ملک تو که و به تو که و زبچ تو که این عبارت فرق توشه اون عبارت، این چنین نیست. نه، کلیتاً در باب عقود یه سلسله عقوده که ظهور در این داره که طرف میخواد کار خودشو انجام بده، مقابلش هر کی میخواد باشه. یه سلسله عقوده که نه، روی طرف و مقابلش حساب میکنه و روی اونها نظر داره. این دو دست عقود رو داریم. فل اولا فی الفرق ما ذکرنا من ان القالب فی البی و الاجاره هو قصد المخاطب لا من حیث هو بل بالاعتبار عم از این که طرف اصالتن باشه یا عن الغیر، ولا ينافي ذلك عدم سماع قول المشتری فی دعوا کونه غیر اصیل. این وسط، این ولا ينافي، یه پرانتز این وسط افتاده. من وقتی که میفروشم کتاب را، میخوام آقا این کتاب رو بفروشم به هر کی میخواد بشه، شما میگی قبل تو، بعد ممکنه معلوم بشه مال خودت خریدی، ممکنه معلوم بشه مال موکلت خریدی، مال هر کی خریدی، اب نداره، مسئله نیست. یه مسئله دیگه یه جای دیگه مطرحه، و اون این که مشتری کتاب رو خرید، بعد آمد ادعا کرد به این که آقا من رفتم سراغش که پولم بده، گفت به این که من بر خودم نخریدم، من بر موکلم خریدم، برو پولش از موکلم بگیر. میگم بابا جان تو اومدی از من خریدی، من که نگفتی من موکلم، که شاید اگه گفته بودی من موکلت، شاید من نمیدادم مثلا، حالا حواله میکنی پولشو، من تو رو آدم خوش‌حسابی میدونستم بهت فروختم، حالا حواله میکنی اونجا، نه تو بر خودت خریدی، حالا میخوای زیر پولش در بری. اینجور میگی دعوا کردیم سر اینکه، او میگه من خودم نخریدم، برای خودم خدمت شما عرض کنم که اصیل نیستم، ولی من میگم نه تو اصیلی، رفتیم پلو حاکم شهر. آیا ادعای او قبول میشود که من برای خودم نخریدم؟ آیا این ادعاش قبول میشه که من برای خودم نخریدم؟ اینجا لقال نقول که باید قبول بشه، برای اینکه این قصدش مربوط به اونه و لا یعلم الا من قبله، پس هرچه ادعا میکنه باید قبول بشه. فقها فتوا دادن نه قبول نمیشه. این قبول نشدن چرا؟ لابد باید بگیم عملا به ظاهر کلام، وقتی گفته قبل تو و نگفته ان موکلی، ظاهرش اینه که برای خودش، پس ازش قبول نمیشه که تو قصدت خلاف بوده. بله، اگه این حرفو بزنی منافی با اینجا در میاد، منافی میشه، برای اینکه شما میگید نه در باب بی قصد شخص خاص نیست، در حالی که میگید نه ظاهر کلامش اینه که قصد شخص خاصه و خودشه و بی خود میگه ان موکلم. ینافی این مطلب شما را اونی که در باب قضا گفته میشه، که اگر مشتری ادعا کنه من اصیل نبودم و مال دیگری خریدم، ازش قبول نمیشود. شیخ میگه نه ولا ینافی. اما چرا لا ینافی؟ چرا لا ینافی رو بیان نمی کنه؟ چرا لا ینافی رو بیان نمی کنه؟ با یه فتح عمل ازش عبور میکنه. آیا فتعمل بیان لایونافیه یا فتعمل اشکال به این لایونافیه که میخواد بگه یونافی؟ ممکن است بگیم فتعمل بیان لایونافیه، شیخ لایونافیشو بیان نکرده، به همین فتعملش واگذار کرده، و واقعا هم بگیم لایونافی خلافا لمرحوم سید در حاشیه، نه واقعا هم بگیم لایونافی، حرف اینجای شیخو بپذیریم و در این حال حرف اونجا هم درست باشیم، بگیم آه اینجا بحث اینه که من فرق نمی کرده برام که کیت هر که میخواد باشه مشتری، اما ظهور کلام شما چیه؟ ظهور کلام شما